بخشید نداره، شما هم کار داشتی دیگه.
من انقدر بدبختم
امه. ایوا نگو امه جون، خدا نکنه. چرا
نگو مادر جون، این حرفا چیه؟
بدبختم دیگه، کار داشتم، مشق داشتم، نتونستم، همش دلشم می نوشم دیگه نشد کمک مامان کنم.
عمه دورت بگرده، نگو عزیز دلم. دشمنات هم بدبختی رو نبینن دیگه، چه برسه به خودت.
توتی سخنگویی شما؟
من؟
آره
دیگه.
چرا؟
حالا دیگه. دقیقا دارم حس میکنم کلام ما مثل آب سر بالا بر میگرده روی سر و صورت خودمون. وقتی کوچکترین کلام هایی که ما میگیم بعدا توسط غزال بر میگرده به خودمون. به خودم میگم چرا ما بزرگترها اینقدر بی هوا حرف میزنیم؟ چرا حواسمون نیست؟ بارها به سعیده سپردم تلخ صحبت نکن جلوی غزال. میگه غزال که بچه نیست، ولی وقتی یه سری حرف ها از بچگی تکرار بشه، مهم نیست توی چه سنی باشه، هر سنی، نهایتاً برمیگرده به خودمون. من دارم به این درک میرسم که ما با حرفامون چه بر سر کلام و رفتار غزال آورده. غزال خودشو بدبخت بدونه که نتونه فلان کار رو انجام بده. وای 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 که چه کردیم ما.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
ماشین لباسشویتون رو میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بودیم.
از شهر لوازم خانگی نخریدی؟ نه
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
یه بخشی توی برنامه میدان مادر داریم، اسمش ماماناه. محبوبه نجف علی میکروفونش رو برداشته رفته توی جمع مامانا. ببینید دیگه یه مامانی که خودش صاحب دوتا گل دختره و وارد جمع مامانا شده، قراره چه گفتگوی رو رقم بزنه دیگه. بریم مامانا رو با هم دیگه بشنویم.
وقتی مامانا دوره هم جمع میشن، کلی حرف برای گفتن دارن. یه عالمه قصه از خونه و خونواده و مخصوصاً بچه هاشون. تو میدون مادر یه ایستگاه داریم به اسم خود مامانای گل و دوست داشتنی. قراره هر روز تو این ایستگاه یه نیش ترمز بزنیم و بشینیم پای گپ و گفت مامانا.
مادر نازنینم، میخوام برات بخونم فرشته بهشتی، قدر تو رو میدونم. صدای تو قشنگه، اسم منو صدا کن. خدای تو بزرگه، بازم برام دعا کن، بازم برام دعا کن.
کناره یه مامان گل و دوست داشتنیم که میخوام ازشون بپرسم چند تا گل دختر گل پسر دارن و در مورد موضوع امروز برنامه‌مون که اثر کلام غیر مستقیم در روند رشد و تربیت بچه‌هامون هستش با هم دیگه صحبت کنیم.
من رجالی هستم.
یه دونه فرزند داری. خدا حفظش بکنه. دختره پسره؟
پسر.
چند سالشه؟
28.
خدا حفظش کنه. تو این 28 سالی که تربیتش کردین تو ذهنتون هست کی غیر مستقیم یه چیزی بهش گفتین که خیلی بیشتر اثر کرده روش؟
من خب اعتقادم بر اینه که یکی از علتهای این که پیشینیان ما آرامش بیشتری داشتن این بوده که بسیار ادب رو رعایت میکردن، یعنی یه رو درواسی با هم داشتن، خیلی سریع حرف نمیزدن، بزرگترها توی خانواده ها حرمت داشتن، نگهداری میشدن، آدم ها انقدر خودخواهانه نسبت به هم ارتباط برقرار نمیکردن، گذشتشون و ایثارشون نسبت به هم زیاد بود، خیلی اهل قناعت بودن، خیلی صحبت ها رو خیلی غیر مستقیم عنوان میکنن که روهاشون به روی هم باز نشه، حرمت هاشون گرفته نشه و نتیجه میگرفتن. مثلا ما خانواده هایی بودن 10 تا 12 تا بچه داشتن ولی اینا رو خوب تربیت میکردن، ولی الان مثلا یه خانواده ای که یه دونه 2 تا بچه داره و همه جور امکاناتی رو هم در اختیار اون بچه ها گذاشته، بچه هاش به توامندی های بچه های قدیم نیستن. یک بچه های نازپرورده هستن که مثلا سختی ها رو نمیتونن تحمل کنن و دوستان همیشه همه چی باب میلشون باشه. خب این تا زمانی برای اینا اوضاع رو خوب میکنه که پدر مادر به عنوان آدم هایی که همیشه اینا رو ساپورت کردن در کنار اینها باشن. به محض این که پدر مادر دور میشن این بچه ها زمین میخورن و میشکنن و این یک آسیب بزرگه برای این نسلی که الان ما توش هستیم، برای بچه های ما. با این نسلی که خیلی صریحه اصلا نمیشه غیر روش حرف زد به نظر من.
کاملا من غیر مستقیم باهاش صحبت کردم.
من این چون من بالاخره هم تو کارم میبینم، هم به هر حال منزل هم بستگان هستن، اصلا صراحت رو و یا تندی رو نمیپذیرم.
بر نمیتابن
اصلا. با این نسل الان من فکر میکنم نمیشه اصلا صریح صحبت کرد و اینکه بابت هر چیزی که شما میخواید و بهشون میگین باید دلایل منطقی براشون بیارید، دلایل عقلانی براشون بیارید که بپذیرن. واقعا جوانداری الان خیلی سخت شده. مثلا من شاید حداقل هفته 3 بار 4 بار مثلا با پسرم میرم بیرون توی یه رستوران یه چیزی در مورد مسائل شخصی خیلی خودمونی راحت با هم صحبت میکنیم. آره با هم خیلی مثلا بیرون میریم میبر و بیشتر من گوش میدم اون میگه.
از این غیر مستقیم گوییه زمان نوجوانی خودتون از والدینتون مثال یادتونه برامون بگید؟
آره پدرم اینطور بود، کلن غیر مستقیم حرف زد. پدرم انسان بسیار آگاهی بود، بسیار آگاه بود. زمانی که من به سن تکلیف رسیدم به من گفتش که من دوست ندارم فکرم رو به تو القا کنم و فوق‌العاده مذهبی بود، فوق‌العاده. یه دونه چادر نماز و یه جا نماز برای من خرید و یه دونم کتاب آقای مطهری رو برای من گرفت. من اون 9 سالم راجبه حجاب بود. من وقتی خوندم خوشم اومد دیگه، من 9 سالگی چادر سرم کردم، الان من 48 سالم. ولی هیچ وقت منو تحت فشار روانی قرار نداد. بعد حتی من یه دفعه تو دبیرستان رفتم گفتم بابا میشه من دبیرستان میرم چادر سرم نکنم؟ گفت میل خودت بابا، ولی من دوست دارم شما با حجاب باشی. و من چون عاشقش بودم هر چی اون میگفت میپذیرم، بعد به خاطر اینکه بابام دوست داشت من هیچ وقت در نیاوردم چادرم شد. همیشه غیر مستقیم حرف زد، اعتقادش مثلا سفره که پهن میشد مثلا میدید نمک نداری، نمیگو بری نمکدونو بیاری، خودش بلند شد میگو برم من نمکدونو بیارم. ما خجالت میکشتیم میرفتیم میگوید نه شما بفرمایید ما نمکدونو میاریم. مدلش اینجوری بود و خب به نظرم آدم موفقی هم بود.
هنر قدیمی های ما بوده دیگه،
تحصیل کرده بود، بعد بسیار به روز بود، حداقل روزی 2 ساعت کتاب میخوند، بسیار با مردم ارتباط میگرفت، حتی آدم هایی که مثل فکر نمیکردم دوستشون داشت. باشون ارتباط میگه، باشون نمی جنگید. او بالاخره اینم خلقت خداست دیگه، فکرش اینه.
خدا رحمتشون کنه. زنده باشین. خانم خیلی عالی بود. متشکرم.
مرسی از حضورت.
گیتی خامنه هستم و این برنامه، برنامه میدان مادره.
چراغ خونه چشای شادیه که میخنده وقتی که نگاش کنی، میدوه به شوق مهربونیات، تا بغل بکنی و صداش کنی. دنیا با بچه ها دیدنی تره، بچه ها فرشته های قصه ها، خدا مهربونه بچه ها همه مهمونه، سفره نعمت خدا.
دوستتون دارم، به خاطر همین توی این برنامه حضور دارم، هم شما رو و هم بچه های شما رو. من و شما با هم خندیدیم، گریه کردیم و خاطره ساختیم. خاطره برنامه میدان مادر هم خاطره جدید ما و شماست.
همیشه خونه های قشنگ تو پر برکت و فراوونی باشه، چراغ خونه چشای بچه هاست، خونتون گرم و چراغونی باشه.
همراهیم با خانم الهه گلپایگانی، ایشون روانشناس و مشاور و مدرس دانشگاه هستن و موضوع بحث امروزمون تأثیر کلام غیر مستقیم بر تربیت فرزنده. بحثمون اگر که از بخش قبلی با ما همراه باشید به اینجا رسید که غیر مستقیم صحبت کردن علاوه بر اینکه حالا میتونه اثرات منفی بذاره، میتونه به اثر مثبت تبدیل بشه، یعنی ما یه قدم مؤثر در تربیت فرزندمون برداریم. حالا چه جوری؟ یه بخششو گفتن و ادامه اون رو میخوام الان ازشون بشنوم. بفرمایید.
ببین، همونجوری که گفتیم که خیلی از توصیفات غیر مستقیم ما داره شخصیت بچه رو میسازه و ما مثال بله. منفی زدیم، دقیقا مثال مثبتش هم وجود داره. مثل چی؟ مثل وقتی که مادر داره مثلا برای خواهرش که میشه خاله بچه، برای مثلا خواهر شوهرش که میشه عمه بچه، یا دوستان و اقوام توصیف میکنه که مثلا بچه‌م از مدرسه میاد مثلا خودش دستاشو میشوره، خودش مثلا میشه کاراشو میکنه، مشقاشو مینویسه، اصلا کاری به کار من نداره. شما وقتی که اینو داره بچه زیاد میشنوه در توصیف خودش، داره تو ذهنش میسازه اینو که من وابسته به مادرم نیستم در کارهای شخصیم. یا مثلا میگه که بچه من خیلی آرومه، سازگاره، توصیف ویژگی هایی که حالا دروغ هم نمیخوایم بگیم، چون اینجا همون جایی که میگیم ادا در آوردن، یعنی چون مگه ویژگی
اون چیزی که دوست داریم در فرزندمون ایجاد بشه رو بگیم.
ببین، با یک بار دو بار چیزی که اصلا با بچه همخوانی نداره و شما مثلا تو موقعیت عادی داری 24 ساعته به بچت میگی اینجوری نباش، بعد یهو مثلا پشت یه جای تلفنی داری برعکس میگی که این هست، خب بچه متوجه این تناقض میشه دیگه. ولی اون چیزایی که واقعا هست ولی ممکنه کم رنگ باشن، شما میتونید با این روش پررنگشون بکنید. ولی اینکه هیچ چیزی وجود نداره بعد اینطوری بخوایم ایجادش بکنیم، یه ذره ممکنه که نتیجه مطلوب نده. اصلا که نتیجه نده. ولی اینکه شما چیزی که هست رو میگم، خیلی وقت ما مثلا توی حالا بحث اون تربیتی اصلا میگن جزء شکل‌گیری‌های رفتاریه، که اون چیزی که کم رنگه، کوچیکه، شما ذره بین بنداز، بزرگش بکن، ابرازش بکن، بازخورد بچه بده و اونو کم کم تبدیل کن به ویژگی بچه. حالا این به صورت مستقیم، ما میگیم اینو غیر مستقیم هم میشه گفت. و اتفاقا غیر مستقیم انگار بچه یه واگویی با خودش داره، میگه ببین من مثلا چقدر این کارم مؤثر بود، مامانم داره تعریف میکنه برای شخص دیگری. منظور من خیلی مهمه که اینا طبیعی باشه، یعنی اون حالت فیلم بازی کردن نباشه، اون چیزی باشه که واقعا دیالوگ مادر باشه. و یا خیلی وقتا در ارتباط پدر مادر با هم دیگه، یعنی پدر مادر دارن توصیف روز میکنن، توصیف فعالیت های روز رو میکنن و حالا اینجا خیلی مهمه که چه توصیفی از بچه دارن میکنن. بله. و همونطوری که تو الگوسازی والدین گفتیم، چه توصیفی از خودشون میکنن. یعنی خیلی وقتا نه به صورت خودشیفتگی، ولی ما روش های خوبی که در طول روز داشتیم رو، موفقیت هامون رو مثلا بیاریم به همسرمون بگیم، بچه یاد میگیره که میشه یکم مثبت بین بود. مثبت نگر بود، میشه مثلا قسمت‌های خوب روز رو مثلا آخر شب تعریف کرد و بازیابی کردش و اینا همه باز دوباره میشه اون اثرات غیر مستقیم.
بسیار عالی، چقدر جالب. پس این همون زمانی که ما داریم با همسرمون مثلا راجع به روزی که گذراندیم صحبت میکنیم، باز هم داریم فرزندمون رو تربیت میکنیم. یعنی علاز ظاهر اینجوریه که ما داریم یه مکالمه رو با همسرمون ادامه میدیم، یه گفتگو رو با همسرمون ادامه میدیم، ولی انگار که این هم باز بخشی از دنیای والدگری و تربیت بچه داره شکل میگیره. چقدر سخت میشه اینجوری، انگار مدام یه دوربین متمرکز داره از آدم فیلم برداری میکنه.
اصلا تربیت چیز جزئی نیست، تربیت حتی خودمون، یعنی خودمون و بچه هامون. اصلا انسان تربیتش با همین لحظه های عادی زندگی، یعنی که تصور کنیم یک موقعیتی خاصی وجود داره، اونجا بچه تربیت میشه، مثل مدرسه، مثل کلاس، مثل کارگاه مادر کودک، مثل موقع کتابخانی، بعد کات میشه و بعد بقیه زندگی دوباره برمیگردیم به یه موقعیت محدود. این تلقی اشتباه از تربیته. ما خودمون چجوری تربیت میشیم؟ در همین فرایندهای بستر روزمره اتفاقات. خب بچه‌هامون هم پیرو ما، اونم انسانن و دقیقاً با همین روزمره ها بزرگترین اثرات تربیتی روی بچه‌ها بزرگ میشن.
چقدر جالب. حالا این تاثیر غیر مستقیم کلا میتونه از دوران جنینی هم آغاز بشه؟
ببینید دقیقاً جنین ها از وقتی که در واقع سیستم شنواییشون شکل میگیره و میتونن در واقع محیط رو بشنون، شاید به نوعی بشه گفتش اصلا اصل غیر مستقیمشون، حالا در عالم رحم هستن و فاصله داره، صداهای محیط رو در واقع به صورت مستقیم نمیشنون، ولی اثرات کلام رو به صورت تو تحقیقات نشون داده شده. چه کلامی که خود مثلا حالا مادر یا پدر یا حتی مثلا خواهر برادرهایی که هستن بزرگترن به صورت مستقیم با جنین صحبت میکنن، و چه خود اون القائاتی که مثلا حتی ممکن تو ذهن مادر باشه. یک کمی مدلش متفاوته با در واقع فرزندی که به دنیا اومده، چون خب توی عالم دیگه هستش، اما خب خیلی تاکید شده. مثلا ما خیلی تحقیقاتی داریم مشاهده میکنیم که مثلا مادری که با یه لحنی، با یک شعری، با یک قرآنی زیاد خونده شده توی مثلا دوران بارداری، چه قصه رو زیاد گفته، بعد میبینیم که واکنش به جنین بعد از به دنیا اومدنش، یعنی واکنش نوزاد به اون صوت، به اون صدا، به اون قصه متفاوته با صداهای دیگه. یا میبینیم که بچه ها صدای مادر رو از بین صدای خانمهای دیگه، نوزادایی که متولد شدن تحقیق کردن، متمایز میشن و واکنش میدن به صدای مادرشون یا به صدای پدرشون، زودتر آروم میشن توی بیقراری ها، و خب این دقیقا نشون دهنده اثرات این ماجرا است.
خانم گلپایگانی عزیز، ما یه نکته رو در فرزندمون میبینیم، مثلا این که خیلی میبینیم بیتاقته، میبینیم خیلی بیقراری میکنه، سری زود بی‌حوصله میشه، نمیخواد وقت بذاره برای کاری. ما اینا رو فرزندمون میبینیم، بعد تصمیم میگیریم که طبق کلام شما که گفته تربیت غیر مستقیم خیلی اثر بخشه، به صورت غیر مستقیم این ویژگی های فرزندمونو که حالا چیز خوبی هم نیست اصلاحش بکنیم یا ببریمش به سمت اینکه حالا بهتر بشه، ویژگی تبدیل به یک ویژگی خوب بشه. آیا این کار امکان پذیره و اگه بله چجوری میشه؟
درست. ببینید امکان پذیره که هست، فقط باید ما یه نکته حواسمون باشه، همه کارهایی که ما میتونیم بکنیم از این بستر نیست. یعنی ما برای تربیت یه جعبه ابزار داریم و این جعبه ابزار مثل جعبه ابزاری که پشت ماشین هست، ما همیشه از همه ابزارهایی که توش استفاده نمی کنیم. بله. بسته به موقعیت، بسته به اون نیاز اون لحظه برمی‌داریم، می‌بینیم خب الان آچار لازمه، الان مثلا یه چیز دیگه لازمه، و واقعا تشخیص لحظه ایه. ولی هر چقدر ما مجهزتر باشیم، جعبه ابزارمون پرتر باشه، دستمون بازتره. این بس کلام غیر مستقیم هم یکی از ابزارهای ماست، قطعا کلام مستقیم هم یک ابزار دیگه است و نمیتونیم همه رو با یکی خلاصه بکنیم، اما قطعا میتونیم ازش استفاده بکنیم. یکی از تدابیری که کلا تو تربیت فرزند میشه داشت ایجاد نمایش‌های ساختگیه، به خصوص اگر پدر و مادر با هم هماهنگ باشن و با یک فکر قبلی، یک تدبیر قبلی، یک برنامه‌ریزی قبلی، یه سری برنامه‌ها داشته باشن که حالا ما اسمش رو می‌ذاریم نمایش‌های ساختگی. اما خب انقدر باید اینا هماهنگیشون بالا باشه و با هم مثلا طبیعی پیش برن که بچه متوجه نشه که این یک در واقع نمایشه. مثل چه شما همین مثالی که دارید میزنید و ما این مثال میزنیم، مثلا میگیم که مادر روی موقعیت قرار گرفت، مثلا شما میگید بیتاقتی، مثلا صبر نکردن.
بله.
و مثلا پدر یا مادر یکیشون میاد و میخواد بیتاقتی داشته باشه، نحوه مواجهه والد بعدی و اینکه کمک کردن به اینکه خب بچه ببینه که الان پدرم میخواست بیتاقت بشه، یعنی خسته بود مثلا، بچه متوجه بشه که این خستگی بوده، کلافگی بوده، یه چیزی میخواسته در لحظه بهش نرسیده و داره صبر میکنه، و روش حل مسئله رو به این شکل غیر مستقیم در واقع بدون اینکه بچه بگیم به بچه جان اینجوری باید مثلا صبوری کنی، پدر مادر یه برنامه بشینن، یه موقعیتی که مثلا پدر رسیده قرار بوده که مادر یه کاری بکنه اون کار انجام نداده و بچه متوجه میشه، حالا به خصوص سنی که یکم بالاتر میان کاملا متوجه میشن که این پدر خسته ای که از قبل هم گفته بود مثلا این موقعیت این نیاز باید برآورده بشه مثلا نشده و میاد که عصبانی بشه، حالا اینجا خودش تمرین صبوری انجام میده.
چقدر جالب. یعنی علاوه بر اینکه باید تلاش کنیم پدر و مادر خوبی باشیم، باید بازیگران خوبی باشیم، باید بتونیم خیلی خوب شرایطو مدیریت بکنیم. اوضاع داره سخت و سخت‌تر میشه.
ولی نکتهش اینجاست، این همون تمرین است. یعنی شما هر چقدر که تکرار بکنید دیگه از حالت نمایش خارج میشه. چه بسا اصلا زندگی همینه. حالا حتی اگه شما فرزند نداشته باشی، شما باید نقش آدم صبور رو ایفا کنی، یعنی یک بازی داشته باشی، مثلا زندگی جز این که بازی باشه که ما
اصلا داریم. فرمده مامالی سلام دیگه، میگن هر جوری که دوست داری بشی خودتو به اون افراد شبیه کن، نزدیک کن تا شبیهشون بشی.
بله. یعنی این ادا نیست، اگه که شما هوشیار باشی و هدفمند باشه، تمرینه، تمرینی که با تکرار جزء ویژگی‌های درونی شما میشه.
خیلی ازتون ممنونم. خانم گلپایگانی خودشون مؤلف کتابم هستن، یک کتاب 40 گام همراهی مادر و کودک و کتاب یک زن یک جهان. این موضوع توی کتاباتون هم آورده شده موضوع بحث امروزمون، یا حالا موضوعش فرق میکنه؟
نه موضوعش متفاوته با این دوتا مزلی. یه چیز دیگه ایم که من خواستم باز یادآوری کنم، چون خیلی به کرات اینو مشاهده میکنیم، بدگویی از والد دیگه یا اقوام هست توی همین بحث کلام غیر مستقیم.
مامانا خصوصا.
آره. یعنی دل پره از باباش و داره مثلا با یه دوست صحبت میکنه و شروع میکنه بدگویی کردن از پدره بچه، با اون با همه در نظر گرفتن اون فشاری که ممکن از نظر روانی یا هیجانی روی فرد باشه، ولی بچه داره میشنوه و اینجا اون جایی دیگه که داره اقتدار پدر عمت
اینجوری کرد، عمت اونجوری کرد، تو هم به بابات اینا رفتی، اینا رو نذاریم
تو هم نما میگیم که عمش
فامیل بچه همونه بابا، به هر حال هر جوری که هست ما هر مشکلی که باشون داریم اینا فامیلای بچه ما هستن و نباید اونها رو تو ذهنشون خراب کنیم، میشن پشتیبان دیگه. حالا در
دقیقاً همینه. و ببین ما چیزی که میگیم نمیگیم عمت بابات، ما میخوایم بگیم وقتی غیر مستقیم داریم میگیم، یعنی میگیم که شوهرم این کارو کرد، داریم به دوستمون میگیم، به خواهرمون میگیم و بچه‌مون داره میشنوه. اونجایی که داریم بدگویی میکنیم از یه کسی که نیست و هدفمون فقط درد و دل، فقط فشار خالی کردن هیجانمونه.
چه دوره همه زنونه بچه‌ها رو نبنیم به نظرم.
خیلی
باید. یا سرشون رو گرم کنیم توی اتاق، بعد بیایم بشیم خب الان بیایم صحبتامونو بکنیم. وگرنه که دیگه خیلی سخت میشه. خیلی ازتون ممنونم خانم
الهی. بعدن به حرف پدر گوش نمیده. این پدر هم پدریه که پر از تخریب شده. دقیقاً همینطوره.
ممنونم از شما خانم گلپایگانی. خانم گلپایگانی گفتم براتون دیگه هم روانشناسن هم مشاور و مدرس دانشگاه، مؤلف کتاب هم هستن. سپاسگزارم ازتون که امروز با ما همراه بودی در میدان مادر. برای خودتون و تورایتون هم آرزوی سلامتی میکنم.
سلامت باشید. مادرانای خوبه برای همه مادر سرزمینمون آرزو میکنم.
الهی آمین.
من یه مادرم.
من یه دختر مجردم.
من یه پسر مجردم.
من یه خواهرم.
من یه برادرم.
من یه همسرم.
من یه پدرم.
همگی جمع شدیم توی میدان مادر. قرار ما شنبه تا چهارشنبه ساعت 3 رادیو تهران.
ما یه خانواده.
مامان بابا خواهر داداش مامان بابا خواهر داداش.
برنامه ترکیبی نمایشی در حوزه خانواده و جامعه با بررسی و پاسخ کارشناسان متخصص از رادیو تهران.
همگی جمع شدیم در میدان مادر.
رادیو تهران ساعت 3 بعد از ظهر.
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز.
میدان مادر.
این که آدم بتونه دنیا رو از زاویه دید آدم‌های مختلف ببینه به نظر من امتیاز بزرگه، ولی تا حالا به این فکر کردین که دنیا رو از زاویه دید جنین نگاه بکنین؟ به نظرتون اون داره چجوری به اتفاقاتی که در اطرافش میفته نگاه میکنه و فکر میکنه؟ بریم خاطرات جنین برنامه‌مون رو بشنویم.
مامان یه قشنگم، بابای خوشتیپم، یه آووکادوی با کلاس 16 هفته اومده و پهلوونی شدم بلا خودم. اینقدر با کلاس شروع کردم به حرف زدن سلام یادم رفت. سلام به مامانی کنم که این هفته ها انرژی بیشتری داره و دلش داره برای اینکه منو تو خودش جا بده بزرگتر میشه. سلام به بابای پهلوونم که رفته میشینه کنار مامانی و حرفای منو گوش میده. برم سر اصل مطلب. یه نینی شدن که از خوشگلی تا نداره، ابرو داره، موزه داره، چشماشو بسته و انگوشتای کوچیکشو تو جل مامانی تکون میده. این هفته ها کم کم شده قلبتو میشنوم مامانی. مزه چیزایی که میخوری رو حس میکنم و روز به روز قوی تر میشم.
تربیت کردن یه لحظه خاص نداره. تربیت کردن همین لحظات و ساعت و ثانیه های زندگیه که ما داریم کنار فرزندانمون میگذرونیم. همین مدل رفتار کردنمونه، مدل صحبت کردنمونه، جمله بندی هامونه، مثبت بینی و منفی بینی ماست که داره توی همین لحظات به فرزندمون منتقل میشه، شخصیتش رو میسازه و همینجاست که میگن اونی نمیشه که ما میخوایم بچه، بچه همونی میشه که ما هستیم. و به نظرم توی دنیای والدگری قبل از هر چیزی اگر که دلمون میخواد یه ویژگی مثبت توی فرزندمون ببینیم، باید اون ویژگی رو توی خودمون تقویت بکنیم تا انشالله فرزندمون هم اثر بپذیره از این ویژگی. براتون بهترین ها رو از خداوند میخوام. الهی که خوش عاقبت باشید و سعادتمند. وقت شما بخیر. خداحافظ.
صدای شهر.
درود و سلام و عرض ادب حضور یکایک که شما شنوندگان نازنین و همیشگی صدای شهر رادیو تهران، عصر پنج شنبتون بخیر و نیکی باشه انشاءالله. در نخستین روز آذر ماه 1403 در نوبت عصرگاهی صدای شهر خدمت همه شما عزیزان هستیم. به اتفاق همکاران عزیز و ارجمندم ساناز باقری تهیه کننده، سعید خلیل نژاد صدا بردار، فرشته ذوالفقاری هماهنگی و من هم ارادتمند، همه شما نازنینان اعظم قربانپور در بخش گویندگی همراهی بفرمایید.
ترافیک
پنج شنبه عصر، فکر میکردم یه مقدار خلوت باشه، نگو شلوغتر و پر رفت آمدتر از روزای دیگه شده امروز که خیلی ترافیک سنگین بود در معابری که ما میومدیم، حداقل یکیشون هم همت بود. اما در نمایشگر صدای شهر رادیو تهران معابر دیگری مشخص است، مانند بزرگراه شهید باقری شمال به جنوب، از بزرگراه شهید سلیمانی تا بزرگراه شهید یاسینی که حجم خودروها خیلی زیاده. معبر بعدی که راهبندان سنگینی داره بزرگراه شهید یاسینیه در مسیر شمال به جنوب، از بزرگراه شهید دوران تا میدان شهید کلاهدوز. اما اگه در مسیر شمال به جنوب بزرگراه بسیج حضور دارید، بدونید که از میدان شهید کلاهدوز تا بزرگراه شهید محلاتی در ترافیک زمان زیادی سپری خواهید کرد. جنوب به شمال همین بزرگراه هم شرایط ترافیکی بسیار سنگین هست. از میدان بسیج راهبندان شروع شده تا خیابان شهید رحیمی هم ادامه پیدا کرده. بریم به بزرگراه آزادگان. آنچه مشاهده می‌کنیم در مسیر غرب به شرق داریم راهبندان می‌بینیم، از بزرگراه امام علی تا میدان بسیج. مسیر مقابل بزرگراه امام علی یعنی جنوب به شمال هم همین شرایط ترافیکی برقرار هست، از بزرگراه آزادگان تا بزرگراه شهید محلاتی. اما بزرگراه امام علی شمال به جنوب هم از بزرگراه شهید سلیمانی تا خیابان خاوران حجم ترافیکیش بالاست. دیروز در صدای شهر رادیو تهران داشتیم صحبت می‌کردیم راجع به فرهنگسازی احترام به سالمندان و کمتوانان در استفاده از حمل و نقل عمومی مثل مترو و اتوبوس، و همه اینها برمیگشت به اینکه چقدر این کارهای هندسی یا عملیات هندسی که در تهران انجام شده، خیابان‌سازی‌ها، معابر مناسب سازی شده برای مثلا سالخوردگان و کمتوانان، از اون طرف وسایل حمل و نقل عمومی چقدر در اختیار این عزیزان هست. این پیش زمینه رو عرض کردم که بگم امروز ما در صدای شهر رو داریم صحبت میکنیم راجع به بررسی تأثیر اصلاحات هندسی انجام شده در شهر تهران. هر نقطه ای از شهر تهران که حضور دارید، محل سکونتتون هست یا رفت آمد دارید، برای ما بفرمایید آنچه که در اون منطقه هست نیاز به اصلاح هندسی دارد یا ندارد، یا انجام شده، خوب بوده یا نبوده. اینجا بهتر اینجاست که مطرح کنید. صدای شهر، رادیو تهران، 88-82-301.
هر لحظه با تو در قلب شهر من.
استدیو صدای شهر،
تهران. صدای شهر
88-82-301.